سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. امروز در خدمت آقای فرهاد سینایی عزیز هستیم، مدیر آموزشگاه آکادمی طلا، که خیلی از شما عزیزان سوال داشتین در مورد شغل طلا فروشی، طلا سازی، اصلا کلا این چی هستش. خیلی از عزیزان هم که شاید این کارو دارن سالها میکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست. من با تجربه جستجویی که انجام دادم دیدم یکی از معتبرترین و بهترین و فعالترین آکادمیایی که در ایران برای فارسی زبانان عزیز فعالیت میکنن مجموعه آکادمی طلای ایشون هستش. ضمن اینکه ایشون نویسنده چندین جلد کتاب تخصصی هم هستن، از این رو تصمیم گرفتم که وقتی ایشون رو بگیریم و مصاحبه داشته باشیم با ایشون تا توضیحات تخصصی رو ایشون در اختیار شما عزیزان قرار بدن. با هم دیگه میریم سراغ آقای فرهاد سینایی عزیز. آقای فرهاد سینایی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، ممنون از حضور گرمتون. و سینایی هستم، فرهاد سینایی، مدیر آموزشگاه آکادمی طلا و مدرس دانشگاه، همچنین مربی و مدرس مرجع در حوزه شغل طلا فروشی و فروشندگی طلا.
ماشاءالله.
نویسنده 6 کتاب ارزشمند هستم در صنف طلا و جواهر و خدا رو از این بابت شاکرم که این توانایی رو خداوند من داد که بتونم کتاب ها رو تقدیم علاقمندان این حرفه و صنعت بکنم. ما در آموزشگاه آکادمی طلا که تو ایران هم میشه گفت شناخته شده هستیم، به صورت تخصصی توی رسته‌های خاصی از صنف طلا جواهر فعالیت میکنیم، به خصوص رسته شغل طلا فروشی و فروشندگی طلا. از اونجایی که این شغل، این رسته با حساسیتی که داره و به صورت سنتی هم تا الان بوده، به قول علمای همین حوزه سیستم امپراتوریه، پدر فرزندیه و معمولا این صنف به سختی غریبا رو به درون خودشون راه میدن، حالا با توجه به حساسیت شغلی که وجود داره. و جوانایی که میخوان وارد این حرفه و صنعت بشن، اگه بخوان کسب تجربه و مهارت کنن به صورت سیستم استاد شاگردی، معمولا با شکست مواجه میشن و اجازه نمیدن که به درون این صنف را بدی کنن. و من خودم چون سالیان سال توی حرفه و صنعت بودم، این نیاز رو متوجه شدم و سعی کردم که برای جوانایی که میخوان وارد این حرفه و صنعت بشن بتونم کمکشون کنم که با آگاهی و دانش کافی وارد این حرفه و صنعت بشن. به همین خاطر در آموزشگاه آکادمی طلا دوره تخصصی توی این زمینه برگزار می‌کنیم با رویکرد صنف طلا و جواهر و رسته شغل طلا فروشی و فروشندگی طلا. تمام مهارت‌های لازم رو به صورت 0 تا 100 بهشون آموزش میدیم، به هنرجوها کمکشون می‌کنیم که بتونن کسب کارشون رو توی این حوزه راه اندازی کنن. در پایان دوره هم پشتیبانی باشون داریم و لینک های مختلف و بازار طلا هم بهشون معرفی میکنیم. مثلا میخوان از بازار با بنکدارها که عمده فروش ها باشن خرید داشته باشن و بتونن معامله انجام بدن، آپشن فروش ها و لینک های مختلف بازار رو بهشون معرفی میکنیم که انشالله بتونن توی مسیر درست قرار بگیرن و بتونن کسب کارشون رو بندازن و به قول معروف بدرخشن توی این حوزه.
ماشاءالله سلامت باشی، توضیحات خیلی خیلی کاملی بود و همونطوری که من حالا تو اکثر پادکست ها و صحبت ها و همایشون خدمت عزیزان میگم، تو جوامعی مثل جوامع ایران داشتن کسب کار خانوادگی خیلی خیلی موثر. فکر کنم اینو کسب کار طلا میتونیم بگیم که جزء دستای کسب کار خانوادگی اگه قرار بگیره خیلی میتونه موفق تر باشه تو افرادی که فردگرا بخوان به این سمت بیان. درسته؟
با تو موافق هستم.
خب از اینا بگذاریم، چی شد که اصلا این شغل خودت رو انتخاب کردی سینایی عزیز؟
من راستش اول که شغلم کارمندی بود.
جدا این کرد ماشاءالله.
یعنی من پشت مثلا صنف طلا و جواهر ندارم، نه حتی مثلا میگم پدر بزرگ یا پدر اینا،
پس یک مدل بسیار بسیار عالی.
ولی از قدیم با این صنعت خیلی
آشنا بود،
آشنا دنبال میکردم، علاقمند بودم و تقریبا میشه که گفتش که نزدیک به 10 سال پیش تصمیم گرفتم که در کنار همین کارمندیم بتونم وارد بازار طلا بشم. که حالا با تحقیقاتی که اون انجام میدادم مثلا الان نبود که
خیلی بشه بود. آقای سینایی عزیز
88 و تصمیم گرفتم که به اتفاق یکی از دوستان وارد این حرفه و کسب و کار بشیم. و بعد از این که اون موقع با خودمون مشکل داشتیم که با آگاهی دانش وارد بشیم، همچین مکانی نبود مثل آموزشگاهی که
اساسی راحت به اطلاعات،
خیلی به سختی سعی کردیم از پیشکسوت‌های این صنف کمک بگیریم و حالا بعضاً به صدا کمک می‌کردم تو این زمینه و خیلی به سختی تونستیم حالا اطلاعاتو در بیاریم. خدا هم چون اهل تحقیق و تو نبودم، سعی کردم که اطلاعاتمو تکمیل کنم و تا اونجایی که دیدم 70% دانش آگاهیش دارم نسبت به این حوزه، تصمیم گرفتم که گالری خودم رو تأسیس کنم.
ماشاءالله.
و گالری به نام کاکامی بود، چون خودم شیرازی هم هستم. اسم کاکامی رو انتخاب کردیم بالا با شرکامون و گالری افتتاح کردیم و در واقع تو منطقه افوز نارمک
در شهر تهران،
در شهر تهران رو اندازه کردیم. البته حالا همطور که حالا خارج از جلسه مصاحبه گفتم خدمتتون، از شریکمون ما جدا شدیم و ایشون توی فیلد سکه شناسی رفتن و منم فعلا چون هم مدرس دانشگاه هستم هم در واقع مدیر آموزشگاه، بیشتر فعلا تمرکز من گذاشتم روی بحث آموزش و تو این حرفه و کمک میکنم به حالا دوستانی که میخوان وارد این حرفه و شغل بشن، راهنماییشون میکنیم که بتونن وارد
بحث آموزش بشن. ما اینجا دو تا نکته اساسی رو میتونیم بهش برسیم. یکی اینکه افرادی که اگر که بک‌گراند خانوادگیشون آموزش طلا جوار نیست میتونن که نترسن، میتونن که این دانش تقریبا میشه از یک دهه شما رو 15 ساله شما رو در یک تایم کوتاهی به دست بیارن این تجربه رو. یعنی که شما از شریکتون جدا شدین، این به این علت هستش که بازار تنوع بزرگی داره، وسعت بزرگی داره، درسته یا از اختلاف بوده؟
نه معمولا حالا زمانیم که ما می‌خواستیم شراکت کنیم
بله.
شراکت حالا معمولا دوام نداره
بله.
و حالا دوستانم که میخوان وارد این کسب کار میشن و میان دوره شرکت میکنن، بعضا مثلا به خاطر مسائل سرمایه و بودجه و اینا میخوان با کسی شریک بشن، من بهشون توصیه میکنم که شراکت دائم نیست و دوام نداره و سعی کنید که بدون شراکت کسب کارتون انجام بدید، مگر این که بخواید در واقع برای شروع که اونم به راهنماییشون میکنم که حتما یه قرارداد مشارکت داشته باشن با هم
احسن.
که همه چیزی مشخص باشه، نقطه ورود خروج و مبلغ سرمایه گذاری، حتی حق و سهم هم دیگه و موارد دیگه که بسیار بهشون راهنمایی میکنم که توی زن. ولی کلن خودم هم توی این کسب کار شراکت هم خیلی
بله. در ایران معمولا این هست، من دوستانی که معمولا میان مشاوره یا دانشجویان خودم میبینم میگم که ازم مثل ساخت و ساز نگاه بکنه، شما یه استراتژی خروج داشته باشین 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 30 سال دیگه، بدونین که قرار چه اتفاقی بیفته. همونطوری که شاید چند نفر بیان یه قرارداد مشارکت در ساخت ببندن، میدونن 2 سال دیگه این ساختمون ساخته میشه، هر کی میره به کار خودش، حالا یکی میخواد وایدش اجاره میده، یکی میخواد میفروشه، از روز اول تکلیف مشخصه. ولی در سایر کسب و کارش این مشخص نیست، ممکنه که افراد منتظر باشن که ریاکشن طرف مقابل رو ببینن و این ممکنه که سوء تفاهم ها رو زیاد بکنه که صرفا آدمای بدی باشن که کنار هم هستن.
دقیقاً
سوء تفاهم ها پررنگ میشه. ولی اگر بدونیم که مثلا ما الان استراتژی خروجمون قرار چی بشه برای 5 سال آینده، 10 سال آینده، خیلی به نظر من میتونه
فرق نمیکنه. غریبه، آشنا، خواهر، برادر، به نظر من اگر قراره که مثلا شراکت بسته بشه خیلی
محکم. این توصیه خیلی خیلی مهمه که شما دارین برسان
که مشکلات بحث مسائل مالی ضرر رسانی براشون تحمل نشه.
آموزش شما تو این حوزه هم به عزیزان کمک میکنه که اگر خواستن که با کسایی شرکت بکنن یا تو بحث قراردادهایی که در این صنعت هست، در این کسب و کار هست.
آره اتفاقا خودم توی فیلد خودم که طلا فروشی هست یه قرارداد حقوقی رو تهیه و تنظیم کردم که و اگر که در واقع کسایی دوستانی که میخوان وارد کسب و کار بشن دوستان شراکت، حتما اون نمونه قراردادی که حالا بعد آماده شده و حقوقی هم هست بهشون میدم که در واقع بتونن تو طریقمون چارچوب برن جلو
احسن.
و اینکه بخوام صورت حالت خیلی شفاهی و لفظی مثلا برن جلو این کارا نکنه، توصیه نمی‌کنم بهشون.
نکته‌ای که وجود داره ممکن خیلی از عزیزان که من مخصوصا با توجه به رشد قیمتی که اخیراً طلا داشته در بازار و خواهد داشت، چند هزار سال هم هست این فرآیند داره طی می‌کنه، چیز نوینی نیست و همیشه ارزش خودش خواهد داشت، ممکنه که خیلی از عزیزان جستجو بکنن با آموزشگاه زیادی چه در فضای آنلاین و چه در فضایی که تو شهر خودشون اصلا آشنا بشن. ویژگی آموزشگاه شما چی هست که شما توصیه میکنید که از طریق آموزشگاه شما اقدام بکنن؟ ما به ویژگی‌های زیادی اشاره کردیم در ابتدای سخنانمون، ولی میخوام به صورت کاملا مشخص و در چند تیتر شما اشاره بکنیم که ویژگی آموزشگاه شما چرا باید شما رو انتخاب بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که خدمتتون اول گفتم، آموزشگاه آکادمی طلا تو ایران به صورت تخصصی در حرفه شغل طلا فروش و فروشندگی طلا فعالیت میکنه. خیلی ما داریم آموزشگاه‌های دیگه که آموزشگاه ما خود من آکادمی طلا از نظر فنی حرفه‌ای هست در رسته طلا جواهر. اکثر خود آموزشگاه‌ها رسته‌های مختلفی دارن، طلا و جواهر سازی، مخراجکاری، گوهرشناسی، گوهرتراشی و هم فیلد فروشندگی.
خیلی وسیع است.
وسیع هستن. ولی ما آموزشگاهمون تخصصی فقط تو این حرفه فعالیت می‌کنیم و تمرکزمون روی این حوزه هست.
بله.
و چون خودم شخصا مدرس دولم هستم و به عنوان مربی و مدرس مرجع هم شناخته شده هم معمولا حالا دوستان من به راحتی هم میتونن پیدا کنم برای سرچ کردن هم توی این موضوع. ولی خب همطور که گفتید توی حالا فضای مجازی خیلی خب حالا دوستان همکارها هستن که آموزش های یا پکیج های آماده آنلاین رای میدن که بدون مثلا سرمایه بیا طلا فروش رو.
بله.
و حالا من رد نمی کنم این موضوع رو، ولی در هر صورت ما طلا فروش شدن بدون سرمایه
یه فضای دیگه یه در واقع.
ولی من اکثر بچه ها میگم که خب اگر واقعا میخوای به عنوان یک فروشنده که مثلا توی بازار فعالیت کنید، خب فضای مجازی که میگن که مثلا بدون سرمایه طلا فروش بشو، خب قاعدتا باید بری زیر چتر اون کسب کاری که در واقع به عنوان بازاریابش بتونی فعالیت بکنی. ولی یه طلا فروش نمیشه، در واقع به عنوان یک فروشنده است. حالا کسب تجربه میکنید توی بحث فروشندگی اینا، ولی در کل به عنوان یک فروشنده توی فضای آنلاین فروشگاه آنلاین شاپت میتونی محصولاتی که حالا زیر اون چتر اون بیزینس شما هستی میتونی فعالیت داشته باشی. ولی ما شخصا سیاست و استراتژیمون به این صورته که کسایی که میخوان واقعا به صورت حرفه‌ای وارد کسب کار بشن و کسب کار خودشون را بندازن و حتما هم سرمایه نیاز داره برای این قضیه، و اکثرا هم خب میپرسن که مثلا حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شغل چقدر هست.
بله.
که ما معمولا اعلام میکنیم، میگیم آقا سبک زیورالات که میخواین انتخاب کنید چی هست.
بله.
برای کسب کار اگه سبک و ریز و مینیمال هست مثلا یه حداقل سرمایه لازم اعلام کنیم، ولی اگه نه مثلا کسب کارشون طوریه که مثلا میخوان با یا مثلا زیورالات مثلا سنگین سرویس اینا نصب کنن، میگیم که مثلا حداقل مثلا 2 کیلو 3 کیلو طلا.
بله. برای مثلا افراد عادی میتونه خیلی پایین،
مثلا کار مینیمالش بخوام شروع کنم مثلا میگم با تا 500 گرم طلا هم میتونه استارت کارتون بزنه. ولی خب تارگت برای کی هست که میخوام مکان فیزیکی رو راه
داشته باشم
و معمولا باهاشون همراهی میکنیم تا آخرش که بخوام مثلا کسب کارش رو بنزنم. یعنی تو بحث
بهره
بله اون جوای نام فنی فهم که بهشون میدیم کاربردش اینه که میتونم با این جوای نام برای جواز کسب از اتحادیه هم اقدام کنم، چون اتحادیه یا سابقه کار داشته باشی برای ورود به حرفه و شغل، یا اینکه رفته باشید دوره مثلا توی آموزشگاه فنی حرفه‌ای و گواهی نامه فنی حرفه‌ای رو داشته باشی برای شروع کسب و کارتون.
بسن.
و ما برای کسایی که برنامه‌شون جدی است برای ورود به این حرفه و شغل بخوام برای خودشون کسب و کار رو بندازن، کمکشون می‌کنیم که 0 تا 100 مهارت‌های لازم رو یاد بگیرن. زمینه که گفتم خدمتتون در پایان هم باهاشون همراهی می‌کنیم، سورس‌های بازار رو توی‌هاشون قرار می‌دیم که توی مسیر درستی بتونن قرار بگیرن.
بله. حالا دوستان نکته جالبی که وجود داره اینه که من ابتدا که خدمت آقای سینای عزیز رسیدم، همون زمانی که داشتیم پذیرایی می‌شدیم، دوست عزیز دیگه بودن اومده بودن و تقریبا بین 6 تا 10 نیروشون رو می‌خواستن برای آموزش بفرستن. خیلی برای من جالب بود که جناب سینایی گفتن این فیلدی که شما می‌خواین رو ما ورود نمی‌کنیم، تدریس نمی‌کنیم، آموزشگاه‌های دیگه‌ای هستن که به شما بتونن راهنمایی بده. یعنی این خیلی برای من جالب بود که به هر قیمتی به دنبال کسب مشتری یا مخاطب نیستن، نتیجه براشون مهم‌تره. و اینجا خب این سوالی که برای من پیش میاد که چه مشتری فکر کنیم مشتری رویایی شما هست، ایدئال شما هستش که مخاطب هدفتون هست، که دوستانی که فکر کنن اگر اون مشخصاتو دارن میتونن بیان از خدمات آموزش شما استفاده بکنن.
باش میگم همونطوری که حالا توضیح دادی خدمتتون که در واقع مهمان گرامی داشتیم که
میخواست من اصلا نمیشناختم بهشون، اگر اسخای میکنم اگر
میخواستم
که واسه خودم تجربه جالبی بود که
این حرفشه و میخواستن همکاراشون رو قبل از اینکه وارد این کسب کار بشن میخواستن با آموزششون همراهی کنن. خب من معمولا سعی میکنم که قبل از اینکه اصلا بخوام مستقیم ثبت نام کنم شخصی رو برای ورود به این حرفه و شغل، سعی میکنم اول بهش مشاور راهنمایی بدم ببینم اصلا روحیه ورود به این حرفه و شغل رو داره یا نه.
معمولا رایگان مطرح کنم، درسته؟
بله. هر کسی بخواد با استقبال،
چون من اطلاعات بک‌گراند رو نداشتم که آیا مبلغ رو برای این پرداخت
کنم، مشاور رایگان. من معمولا تلفنی مشاور رایگان میدم به دوستان، هم در واقع حضوری.
بله.
و قبلش مثلا به قول معروف نقاط مثبت و منفی شغل رو بهشون میگم و یه مصاحبه روانشناسی هم باشون داریم که اصلا ایشون مثلا میتونه وارد کسب کار بشه نه. واقعا اگه شرایط اولی نداشته باشه بهشون پیشنهاد میکنم که وارد حرفه نشن، چون که به هر حال شغل حساسیه و دوست نداریم دوستانی که میخوان بیان هم زمانشون رو بذارن هم هزینه رو و بعدش هم بخوان شکست بخورن،
پتانسیل کار دیگه رو
داشتن. چون ما داشتیم طرف مثلا بازنشسته هم بوده، علامه هم بوده که وارد حرفه شغل بشه، برای تایی حال صحبته که ما بهشون کردیم، ذهنیت خیلی کارمندی و میخواست وارد کسب کار طلا بشه. مقدار کسب کار طلا هم مسائل ریسک پذیری
داره
و ایشون اصلا کلا اهل ریسک نبود.
درسته
که بخواد چی کنه. و من حالا ته سوالاتی که حالا ازشون پرسیدم بهشون پرسیدم، گفتم بهشون مشاور دادم گفتم حداقل شما میتونید سرمایه گذاری کنید تو این حوزه تا اینکه بخوای برای خودتون کسب کار بزنید. چون با توجه به اینکه حالا مصاحبه‌ای که باهاتون داشتم، پیشنهاد نمی‌کنم که مثلا بخوای برای خودتون تو این کسب کار راه اندازی کنید، ولی بهتون پیشنهاد میدم که اگر بخواید سرمایه گذاری کنید و از بابت این سرمایه گذاری هم حالا سودتون هم ببرید و استفاده لازم.
بله عالی. حالا با توجه به تجربه که شما دارین، دوستان رو فکر می‌کنین که این سوالی خیلی خیلی پیش میاد، اینه که با توجه به تحولات اقتصادی که اخیراً مشاهدهش بودیم، بازار کار این صنعت رو به چه صورت می‌بینین؟ و در ایران، در کشورهای متفاوت، چون مدرک فنی حرفه‌ای هم ارائه میدین، قابل ترجمه هم هست.
درسته.
افراد میتونن در کشورهای متفاوت استفاده بکنن.
اگه درست متوجه شده باشم، رویکردتون راجع به بازار طلا در آینده اینا منظورتونه؟
اونم سوال بعدی هستش. بله، ولی در حال حاضر می‌خوایم تحولات رو ببینیم چجوری می‌بینین، که چون با وجود اینکه مثلا منده توی وقت دکتر تخصصیم بحث هوش مصنوعی رو انتخاب کردم، میایم تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم خیلی از مشاغل داره دستخوش تغییرات و تحولات میشه. مثلا من خیلی از کشورها که میرم توی فروشگاه‌های سوپرمارکتی ساده که قبلا افراد می اومدن پای صندوق، الان مشتری رو هدایت می‌کنن به سمت دستگاه‌هایی که اتوماتیک خودش این کار رو انجام بده.
بله، همونطور که شما گفتید، چون به هر حال تکنولوژی داره پیشرفت می‌کنه، با کسب کاران باید با هم سمت برن. همونطور که خودتون می‌دونید، نسبت به چند سال گذشته خیلی کسب کارها از بین رفتن و کسب کارهای جدید جایگزین شدن. توی صنعت طلا و جواهر هم به در واقع جدا از این قضیه نیست. در هر صورت رستاهای مختلفی که وجود داره، اگه همگام با تکنولوژی پیش نرن، در واقع یه جورایی چه بخوان چه نخوان ممکنه از این مسیر خارج بشن.
مهم هم نیست چقدر بزرگن یا کوچیکن، مثل دایناسورها ممکنه که منحرف بشن.
میخوام بهتون بگم که تا چند سال پیش مقاومت روی بحث کسب کار آنلاین طلا خیلی زیاد بود. حتی خود اتحادیه و دوستان قبول نداشتن این قضیه رو، ولی همونطور که الان شما میبینید خیلی از در واقع فروش‌های طلا، زیورالا و چیزهای دیگه پذیرفتن و قبولش کردن و انجام میشه. فقط یه موانعی وجود داره که بخوان در واقع به صورت رسمی انجام بشه، که به نظر من باید حالا از سمت دولت، اتحادیه و حالا بقیه دوستان که توی صف هستن همکاری لازم بشه که بتونن این فضای کسب کار آنلاین هم توی صرف طلا و جواهر رقم بخوره. چون ما نمیتونیم مقاومت کنیم راجع به تکنولوژی چه بخوام چه نه، یا با در واقع این کسب کار از بین میره، یا مثلا باید توسعهش بدیم، یا قبل ازش در واقع بتونیم به مسیر بروزش بیاریم.
به نظر شما افرادی که میخوان وارد این حوزه بشن، آیا مهارت های نیاز هست قبل از این که وارد دورهای شما بشن اون مهارت رو کسب کنن؟
همطور که نمیدونم، ولی بدونیم رسته‌های مختلفی تو صنعت طلا و جواهر هست. رسته طلا فروش و فروشنده که از رسته‌هاش هست. رسته‌های مختلفی وجود داره. و حالا کسایی که مثلا میخوان تو این زمینه تخصص و کسب کارش رو راه بندازن، خب خیلی هستن که اطلاعات جامع کافی راجع به شغل اصلا نداره، صفر. و من در واقع آموزش و مهارتاش دورش از الفبای زبان زرگری رو سعی میکنم بهشون آموزش بدم،
تا یعنی بک‌گراند خاصی نیاز ندارن، در هر شرایطی باشن میتونن روش پیدا بکنن.
چون خیلی هم هستن که
یا سن خاص
مشاوره میپرسن، محدودیت سنی و جنسی نداریم. شاید تو چند سال پیش ورود خانم ها تو این صنف مقدار ضعیف بود، ولی الان که شما نگاه کنید تو سال 4433 تعداد طلا فروش ها فروشنده های خانم خیلی بیشتر از سالهای قبل شده و این محدودیت های سنی و جنسی اینا از بین رفته. و این حوزه هم در واقع پیش نیاز هم نیاز نداره. من معمولا میگم که حالا یک علاقه، دو بشکار و دو سه یه مقدار صبر کردن، صبوری کردن تو این حوزه میتونه کمکشون کنه توی بحث
رعایت کردن مسئله استاد شاگردی.
بله دقیقا،
خیلی خیلی نکته است. زمانی که من پرواز میکردم به داستانی که بود، یه استاد خلبان داشتم، به من میگفتش که دو نوع خلبان کرش میدن، حادثه میدن. یکی کسی که نخونه سوادش رو نداشته باشه، چون هر شبادم میخواد پارتی بازی بکنه، تو اون ارتفاع تو اون سرعت اگه اتفاق بیفته اون پارتی به کمکش نمیرسه، کرش میده.
در همه میخواد تجربه خیلی بدن دانش، ولی خود دانش زیر ساخت قضیه هست. اینه که با آگاهی و دانش واردش بشید، احتمال ریسک ضرر زیانش خیلی خیلی کمتره.
دوم این دست خلبان هم جالبه که کرش میدن، افرادی که اوور کوالیفای هم دانش زیادی دارن. یعنی من تو خیلی از مشاوره که ورود پیدا می‌کنم برای مشاور دادن می‌بینم که بعضی از افراد نیست که دیتا نداشته باشن، دیتاشون از حد لازم خیلی بیشتر عمل نداره.
دقیقاً ما بهش کسب کار خودمون بهشون میگیم کمالگرا و وسواس گرا.
آفرین.
یعنی اگه کسی مثلا میگه که من تا سیر تا پیاز این صنفو در نیارم واردش نمیشه، پس عمرن واردش نشه.
پس اینجا آموزشگاه شما میتونه کمک بکنه که گام به گام کنار آموزش تجربه بکنه.
در زمینه اینکه حالا تکنیکال بهشون آموزش میدیم، سعی میکنیم تو بحث روانشناسی فروش و فروشندگی با رویکرد صنفو طلا جواهر هم در واقع نرجوها آموزش لازم رو بدیم که بتونن این زمینه بدرخشن.
خود شما چه چالشایی رو داشتین؟ چون از کسایی که معمولا صحبت ما رو گوش میدن یا مطالب ما رو میخونن افرادی هستن که شاید تصمیم گیرنده هستن جز مدیران، فکر کنیم به عنوان آموزشگاه طلا که اینقدر زحمت کشیدین، سالهای زیادی زحمت کشیدین کتابهایی رو نوشتین، چه چالشایی باش برخورده این؟
یکی از چالشایی که وجود داره، ما در واقع حالا خدمت دوستان همکارا هم گفتیم که اتحادیه یک بحث ارتباط بین صنعت و آموزشه.
آفرین.
یعنی یه فاصله، یه باگی وجود داره. ما مثلا فرض کنید توی آموزشگاه آکادمی طلا هنرجوها رو آماده می‌کنیم علاوه آموزش آگاهی و موارد دیگه، ولی باید ارتباط پیدا کنن به صنعت. بعضا حالا دوستان میخوان برای اینکه حالا معروف با اطمینان بیشتر وارد بشن، نیاز دارن که مثلا به عنوان کارورزی، کارآموزی تو این صنعت هم مشغول بشن.
آفرین.
هم کارهای ما تو این صنف طلا جواهر اجازه فرصت بهشون نمیدن که مثلا بتونن این دوستانی که از حالات آموزش دانشگاه بخوان وارد این صنعت بشن، بتونن به صورت کارورزی کارآموزی قبول کنن. اینی که اگه بشه این ارتباط بین آموزش و صنعت یه جورایی برقرار بشه، همکارا کمک کنن، دولت حمایت هر چی که هست اینا رو انجام بشه، به نظر من خیلی میتونه توی توسعه صنعت بهش کمک کنه.
و معرفی ارشه بهتره این که اصلا یه همچین آکادمی وجود داره. چون من خیلی مواقع بعضی موقع نمایشگاهی مثلا اصفهان رفته بودم یا تبریز یا نمایشگاه استانبول، میدم که افراد، حتی افرادی که سرمایه داشتن در صنایع دیگه، مثلا فرد از صنعت ساختمان پول زیادی به دست آورده بود چون در سال چند سال اخیر تورم خورده بود، می‌خواست بخشش رو بیاره در حوزه طلا و جواهر، بعد میگم مثلا دکتر عبوسی به نظر شما چیکار باید بکنم؟ فقط خب بریم آموزش ببینیم. چند ماه بعد میدیدمش، میدیدم که باز رفته کار سنتی خودش رو میکنه که آقای فلانی یه دوستی داشته در فلان جا، مثلا معلومه چی هست کی هست، آیا اون طلا فروشی مال خودشه، مستاجره، اصلا خودش چجوری شروع کرده، آیا خودش داره خطا میده نمیده، هیچ دیتایی در دسترس نیست. و بعد از چند ماه میگفت مثلا من ضررهای خیلی زیادی کردم سر این داستان. خب چرا اینا به نظرتون نمیرن از یک آکادمی تخصصی که مجوز گرفته، تجربه داره؟ خب این به نظر باید اون مدیران بالدستی کمک میکنن اطلاع رسانی بشه،
البته
شما در نمایشگاه
بودید. بله البته مدیرش کمک، ولی خب امروز هم اکثرا حالا هنرجوهایی که حالا میخوام وارد این فن بشم هوشمندم هستن.
بله.
یعنی خدا رو شکر فکر میکنم که قبل از اینکه بخوان آموزشگاه رو انتخاب کنن یا مثلا مکان آموزش رو انتخاب کنن تحقیقاتشون رو انجام بدن. ولی خب حالا امروز ما حالا هستن، نام نمیبریم، خیلی از حالا آموزشگاهی هستن غیر مجاز هم هستن توی زمینه فعالیت میکنن و حالا نه این که فعالیت نکنن، ولی میگم که اگه بتونن که توی چارچوب خاصی انجام بشه خیلی هدفمند میتونن در واقع پیش برن. این سردرگمی که برای دوستانی میخوان وارد فیلدا بشن و انتخابی که بخوام بکنن راحت‌تر انجام بشه، یه دسته‌بندی مشخصی باشه و مشخص بشه که هر آموزشگاهی توی چه تخصصی داره فعالیت میکنه که بسته به نیاز مخاطب در واقع بتونن ورودی بگیره و خروجی لازم رو بگیره.
یه همکاری سازنده و نه سوزنده ای رو بتونن تجربه بکنن در کنار هم دیگه. درست.
به خاطر همین هم است که ما گفتیم که نقطه قوت آموزشگاه آکادمی طلا تو بحث طلا فروش و فروشندگی است و سعی کردیم دیگه حوزه ساخت، سازندگی و موارد دیگه فعالیت نکنیم. و اگر هم دوستانی که اصلا میخوان توی زمین فعال کنن، سعی میکنیم آموزشگاه همکاری که مجاز هستن و اصلا بهشون معرفی کنیم که توی مسیر درست قرار بگیرن.
یه دقیقه شما واسه فرونت رو حل کردین مسئله شو دیگه. دوستانی که میخوان تو بحث فروشندگی، فروش، عیار سنجی،
بله،
موارد این چنینی تخصص پیدا بکنن، به راحتی میتونن از طریق آکادمی شما این فرآیند
بهشون کمک بکنن.
چقدر زمان میبره؟ چقدر هزینه میبره برای شما؟
حالا راجع به هزینه نمیتونم بهتون بگم بلد. که چون هم متغیر است، ولی زمان بندی رو خدمتتون میگم. ما معمولا دوره چون مثل حضوری هم برگزار میشه بلد. و فعلا هم مثلا آنلاین یا پکیج آموزش هم آماده نکردیم، چون فعلا در حال حاضر به دوستانم که حتی از شهرهای دورم میخوام بیان بهشون پیشنهاد میکنم اگر میگم برنامه‌تون جدیه برای ورود به این حرفه و شغل، بهتر برای زمان بذارید و حضوری بیایید. حالا یه مقدارشون سخت هست، حالا وقتی بعدن میان حضور شرکت میکنن توی شبکه قرار میگیرن، با بقیه دیگه دوستان آشنا میشن، تو فضای بازار قرار میگیرن، خودشون هم موافق قضیه هستن، میگن که خب چه خوب شد که حضوری بود، حالا هرچند که براشون ممکن سخت باشه
ولی تجربه است و خاطره.
به همین خاطر ما دوره حضوری میذاریم، به دو صورت هم برگزار میکنیم، در ما دو دوره برگزار میکنیم، دوره عادی دوره فشرده. دوره عادی رو معمولا برای دوستانی که حالا تهران و حومه تهران هستن و زمان کافی دارن و دوره هم صورت یک روز در میون هست،
بله.
و مدت دوره تقریبا دو هفته، ولی برای دوستان که از شهرستان میان چون به خاطر مشکلات رفت آمد و زمان و اقامت اینا دارن، معمولا دورهای فشرده 4 روزه میذاریم که بتونیم آمادهش میکنیم برای یادگیری مهارت اینا. معمولا حالا دوستانی که میخوان حال شرکت کنن دو تا دوره بهشون پیشنهاد میکنن و حال خودشون تصمیم میگیرن که وارد کدوم دوره بشن، عادی یا فشرده.
برنامه‌تون برای آینده یا آکادمی تلاشی هست؟
برنامه‌ام خب مثل هر کسب کاری ما دوست داریم که توسعه پیدا بکنه و دوست دارم که توی همین تخصصی که داریم بیشتر بدرخشیم و بتونیم در واقع حمایت‌های صنعت هم با خودمون داشته باشیم،
بله.
که بتونیم حداقل خروجی که بعضی دوستان که زحمت میکشن مهارت لازم یاد میگیرن بتونیم این ارتباط رو خیلی راحت داشته باشیم،
مثلا اینکه برخط بشین، آنلاین بشین یا چند شغلی بشین، در شهرستان شغل بزنین، در خارج از کشور کار بکنین، از این بود عرض بکنن.
بله، میتونیم در واقع پیشنهاداتی هم شده برای بحثه که حالا نمایندگی توی شهرهای مختلف انجام بشه، استقبال میکنیم
برای قضیه شما که ظرفیتش رو داشته باشن، به جای که مثلا یهو 100 نفر از اونجا تا تهران بیان، مثلا یک استاد یه تایم مشخص فشرده‌ای در اون
البته ازن الان بعضی از همکارا آموزشگاه تو شهرهای مختلف که مثلا حالا هست پیشنهاد میکنم و من
در همکاری رو دارم،
بله من میرم توی اون شهر و آموزش لازم رو انجام میدم و میام، مثلا عنوان آموزشی آزمایشی بخوام بگم در نظر بگیرم، مثلا شهر ارومیه ماه گذشته پیشنهاد داد که برای دوره تمام تلافش موشندگی در واقع برم اونجا و
شهر پرپتانسیل میگه پس آمده من خیرم سفاری
آموزش لازم رو بشون دادیم. بعد چون من علاقمند هستم به توسعه کسب کار، حتما از این پیشنهادها و برجز برنامه هستش که حتما توسعه بدم کسب کنم.
آفرین هستم. سوال بعدی که پیش میاد این هستش که با توجه به تجربه سالهایی که شما دارین، به نظر چه تغییراتی تو صنعت طلا پیش بینی میکنه؟ حالا بخوام مثال بزنم، به نمایش که طلای استانبول خیلی برای من جالب بود که شرکت های از ایتالیا، آلمان، جای مختلف که حضور داشتن، دستگاه های خیلی ساده رومیزی آورده بودن که دستگاه برش میزد، طرح میزد، خیلی کارهای خلاقانه انجام میداد. و اینجا من فکر رفتم که اون نیروی انسانی که مثلا در بازار سنتی ایران سالها باید تجربه کسب کنه با سختی کار و ابزارهای سنتی، چطور فردا میخواد با این ربات سه‌بعدی رقابت بکنه؟
بله.
چه اتفاقی میخواد بیفته؟ به نظرت چه تغییراتی رو ما شاهد خواهیم بود توی بازار طلا توی سالهای آینده؟
درست. همطوری که شما گفتید نمایشگاه استانبول تشریف بردی، خب همگام با تکنولوژی کشور ترکیه صنعت طلا جواهرش داره پیش میبره و حتما هم باید.
خیلی برای من جالب بود این داستان که هزینه‌های قابل قبولی بود، هزینه پیچیده و مثلا سالها پیش، مثلا شاید 10 سال پیش یه خط انجینری رو از ایتالیا می‌خواستیم بعد چندین میلیون یورو پول می‌ذاشتیم.
بله درست.
ولی الان شاید چند صد هزار دلار هم
نمی‌ذاره. خوشبختانه تو ایران هم تکنولوژی‌هاش هم در واقع وارد شده، خیلی از حالا سازنده‌های تو این حرفه و صنعت هم در واقع با توجه به تکنولوژی‌های روز هم دارن این صنعت رو می‌چرخونن، ولی خب نیاز به تربیت بیشتری یا مثلا
وجود داره.
بله، به روز آوری بهتری داره که بشه در واقع حالا اندازه کیفیتی که شما میگید توی استانبول و مثلا دارن میتونن با این تکنولوژی جدید هم اندازه زمانی هم اندازه کیفیتی بتونن راحت
این تجربهش رو
بهره داشته باشن.
این زمینه فکر کنم آموزش شما کمک های خوبی بتونه به سیستم بکنه که اتفاقا به روز رو هم
بله.
خب چه در پایین سالهای پایانی هستی که خستتون نبدن
گفتم،
چه پیامی رو برای جوانان علاقمندان برای یادگیری صنعت طلا دارین؟ پیامی که در پایان مثلا برای اینا به یادگار باشه.
توصیه میکنم به هاشون که اگه علاقمند هستن به این حرفه و صنعت، یا حتما بتونن از طریق سیستم استاد شاگردی وارد این حرفه و صنعت بشن. حالا هرچند که گفتم خدمتتون روند سیستم استاد شاگردی ضعیفه تو صنعت طلا و جواهر، یا اینکه از طریق آموزش